نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ.
ما نیکوترین قصه ها را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می‌کنیم و تو قطعاً پیش از آن از بی‌خبران بودی. قصه های قرآن.
اگر هوای تدبر در آن جهان داری، شنوز مکتب قرآن تنین هوشیاری. اگر هوای تدبر در آن جهان داری، شنوز مکتب قرآن تنین هوشیاری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی، هزار آیه گویا برای بیداری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی، هزار آیه گویا برای بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. ستایش و سپاس مخصوص خداوندی است که آینه دل را به نور اخلاص روشنی بخشید و زنگار شرک را از لوح جان پاک کرد. سلام شنوندگان عزیز، آرزو می‌کنیم تا این ساعت لحظه‌های خوب و پربار و پر از خیر و برکتی رو پشت سر گذاشته باشید. امروز هم توفیق یافتیم تا برنامه دیگر از سری برنامه‌های قصه های قرآن رو تقدیمتون کنیم. قسمت اول از داستان حضرت نوح علیه السلام موضوع این هفته گفتار ماست. دوستان، نام مبارک حضرت نوح علیه السلام 43 مرتبه در قرآن آمده است. ایشان نخستین پیامبر اولوالعزم بودند و بر اساس روایتی از امام جعفر صادق علیه السلام 2500 سال عمر کردند. با این مقدمه همراه با شما سروران گرامی سخنان استاد دهشیری رو درباره شخصیت حضرت نوح علیه السلام میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز این برنامه. همون گونه که مستحضر هستید، بحث ما تحت عنوان قصه های قرآن بود. در ابتدا نکاتی رو به عرض شما رسوندیم و داستان آدم و دو فرزندش هابیل و قابیل رو شروع کردیم و درس هایی که از این ماجرا میتونستیم بگیریم رو عرض کردیم. الان انشاءالله به خواست خداوند در ادامه همان بحث قصه های قرآن میرسیم به داستان بسیار عبرت انگیز حضرت نوح پیغمبر علیه السلام. داستان حضرت نوح رو انشاءالله تحت چند فراز و عنوان خدمتتون تقدیم میکنیم که در ابتدا من عناوین رو به طور مختصر عرض میکنم، بعد انشاءالله وارد اصل ماجرا خواهیم شد. قسمت اول خصوصیات و مشخصات حضرت نوح علیه السلام هست. قسمت دوم محتوای دعوت و گفتگوی ایشون با گروه خودش. قسمت سوم عکس العملی که مردم در برابر ایشون نشون دادند. و قسمت چهارم نفرین حضرت نوح و عواقب آن خواهد بود. قسمت پنجم نزول عذاب و شروع طوفان. قسمت ششم پایان عذاب و تصفیه زمین از گروه نوح که در واقع قومی تبهکار بودند. قسمت هفتم بازتاب این قصه در ادبیات عرب و فارسی هست. قسمت هشتم یه تعدادی سوال مطرح میشه که انشالله پاسخ به سوال خواهیم داشت. و قسمت نهم و پایانی درس‌های مهمی که از این قصه عبرت انگیز میتونیم بگیریم. انشالله یاران ما را همراهی خواهند کرد تا بتونیم آنچه را که شایسته و بایسته هست در این رابطه به وظیفمون انشالله بپردازیم. و اما قسمت اول، خصوصیات و مشخصات حضرت نوح علیه السلام. قبلا هم گفتیم که قرآن کتاب قصه و داستان نیست که به بیان جزئیات و خصوصیات قهرمان داستان بپردازه. مثلا بگه که چند سال عمر کرد، خلق و خوی شخصی او چجور بود، پدر و مادرش کیه، کجا زندگی میکرد، خورد و خوراکش چی بود، چه تعداد زن و فرزند داشت، اسامی فرزنداش چیه و کجا دفن شد و مانند اینها. در این باره ها صحبت نمی کنه. اما آنچه که در این میان در هدایت افراد مؤثره به بیانش می پردازه. در داستان نوح پیغمبر هم دقیقا مطلب همینطوره. حالا ما می خواهیم انشاءالله با توجه به آیات قرآن و با استفاده از منابع اصیل روایی که داریم و تفسیرهای معتبری که در دست هست به بیان خصوصیات و مشخصات حضرت نوح بپردازیم. در 29 سوره از قرآن کریم 43 بار از نوح پیغمبر اسم برده شده و در 14 سوره داستان او بازگو شده، از جمله در سوره های اعراف، هود، مؤمنون، شعرا، قمر و نوح. در سوره هود مفصلتر از هر سوره دیگری قصه نوح مطرحه. علاوه بر آن سوره 71 قرآن به نام نوح پیغمبر هست که در این سوره هم ما میبینیم مطالب کلن اختصاص به ایشون داره. برخی گفتند نام ایشون عبدالاعلا، عبدالغفار یا عبدالملک هست، اما چون سالیان درازی به گریه و نوحه اشتغال داشته از این جهت بهش گفتن نوح، یعنی نوحه‌گر، اونی که فراوان گریه کرده به درگاه خداوند. نکته دوم این که نوح چند سال عمر کرده، این رو مختلف نوشتن، اما اونی که در قرآن به صراحت ازش یاد شده این است که اون حضرت 950 سال رو به تبلیغ در میان قوم خودش مشغول بوده. اما این که قبل و بعدش چه مقدار زندگی کرده و عمر داشته معلوم نیست. عمر نوح در ادبیات فارسی و عربی زلبرد مسئله. مثلا میگن که فلانی عمر حضرت نوح داره یا عمر حضرت نوح میخواد داشته باشه. برخی گفتن که 1000 سال، بعضی گفتن 1450، 1470، 2300 تا 2500 سال هم گفتند. مرحوم علامه مجلسی که یکی از علمای بزرگ شیعه و افتخار ماست، ایشون میگن که از روایات اینجور استفاده میشه که عمر حضرت نوح 2500 سال بوده، 850 سال قبل از پیغمبرش عمر کرده، 950 سال در حال تبلیغ در میان قوم خود بوده و 200 سال هم به ساخت کشتی پرداخته و 500 سال هم پس از طوفان زندگی کرده. بنابراین عمر ایشون 2500 سال هست. ما وقتی توجه میکنیم به آیات قرآن میتونیم عظمت و بزرگی این پیغمبر رو دریابیم که به عنوان نمونه به برخیش اشاره میکنیم. شما میدونید که ما 5 پیغمبر داریم به عنوان پیغمبر اولوالعزم. اولوالعزم به پیغمبرانی گفته میشه که صاحب شریعتند و آیینشون هم جهانیه، که ممکنه فاصله بین یک پیغمبر اولوالعزم و با پیامبر دیگری چند سال یا چند صد سال چندین قرن باشه و پیامبرانی که بعداً می آمدن در این فاصله موظف بودن که نظرات و دیدگاه ها و آیین پیغمبر و اولوالعزم رو تبلیغ کنند و عمل بکنند. حضرت نوح یکی از آن پیامبران اولوالعزم هست که در آیه 35 سوره احقاف می خونیم فصبر کما صبر اولوالعزم من الرسول، ای پیامبر همانطوری که پیامبران اولوالعزم صبر کردن شما نیز مقاوم و صبور باش. و پنج پیامبر اولوالعزم عبارتند از حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بنابراین جز اون پیامبرانی است که باز به قول قرآن بر پیامبران دیگر برتری داره. آیه داریم در سوره بقره آیه 253 داره ترکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، اون پیامبران را که مثلا نام بردیم خداوند بعضی را بر بعضی دیگه برتری داده. بنابراین نوح پیغمبر هم از جمله پیامبران است که بر دیگر پیامبران برتری دارد و برای بشریت کتاب و شریعت آورده و برای عدالت اجتماعی و رفع تبعیض قیام کرده. حضرت نوح شریعتش جهانیه و جالب اینه که گفته میشه پایه‌گذار و بحث و احتجاج برای توحید بوده. همه ادیان توحیدی به او منتهی میشه و به تعبیر بعضی از بزرگان به گردن همه مؤمنان حق داره. نوح رو ابوالبشر دوم هم میگن، یعنی دومین پدر نسل حاضر هست و شما میدانید وقتی انشالله جریان رو بهش خواهیم پرداخت نفرین میکنه، همه ستمگران از بین میرند، نوح و یارانش تنها میمانه که اینا اهل نجات هستند و نسل بشر از ایشان تداوم پیدا میکنه. گفته میشه که نوح پدر همه پیغمبران به جز آدم و ادریس هست. همه پیغمبران دیگه نسلشون به نوح منتهی میشه و بی خود نیست که بزرگترین سلام رو حضرت نوح پیغمبر از خدای متعال دریافت داشته است. سلام علی نوح فی العالمین، چنین تعبیری در سراسر قرآن فقط برای نوح پیغمبر به کار رفته. سلام علی ابراهیم داریم، سلام علی موسی و هارون داریم، اما سلام علی نوح فی العالمین، سلام بر نوح در میان همه عالمیان، این فقط مختص به حضرت نوح هست. و اونایی که اهل ذوق ادبیات هستن میدونن العالمین جمعه، علاوه بر اینکه جمعه الف و لام هم داره، عالمین جمعه و الف و لام هم داره، یعنی در میان تمام عوالم سلام بر نوح پیغمبر باد که میرسونه رسالتش جهانیه و صفات و خصوصیات منحصر به فردی هم داره. که در آیات دیگری از قرآن داریم او عبد خداست، عبدن شکورا، علاوه بر این بنده سپاسگزار هم هست. از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمود نوح پیغمبر در همه حالات هر نعمتی که به او میرسید، چه دنیایی و چه آخرتی، خدا را شکر میگفت و میگفت لک الحمد و لک الشکر بها علی حتی ترضا و بعد الرضا، خدای حمد و ستایش مخصوص توست، تو بر من حق داری و انقدر تو را من سپاس میگم که از من راضی بشی و تا بعد از راضی شدن هم باز سپاسگزار تو هستم. همه پیغمبرا شاکر بودن، اما شکر نوح یک ویژگی هایی داره که به قول ادبای عرب با صیغه مبالغه آورده و زیادتی و ثابت بودن شکر او رو میرسانه. نوح برگزیده الهی است. ان الله اصطفى آدم و نوحا، نوح از نیکوکاران و محسنینه، از بندگان مؤمن. اینو که عرض میکنم همه آیات قرآن داره، از بندگان صالح و شایسته است، او پیامبری امین است، رسول امین، دلسوز و مهربان است، ناصح امین، صبور و بردبار است. همین مقدار کافیه که شما تصور کنید یه نفر 9 قرن و نیم 950 سال فقط به تبلیغ مشغول باشه، چه صبر و حوصله‌ای، چه بردباری و پشتکاری باید داشته باشه. بنابراین ما بیش از این شما رو معطل نکنیم، همراه با قرآن بگیم سلام علی نوح فی العالمین. نکته دیگری که در خصوصیت حضرت نوح باید بگیم اینه که گفتن حضرت نوح دارای 4 تا پسر بوده به نامهای سام، حام و یافث، که بشر کنونی همجور که گفتیم از نسل این فرزندانند. یه پسر دیگه هم داشته که اسمش کنعانه و او منحرف شد و در جریان طوفان به هلاکت رسید که انشاءالله در جای خود از آن صحبت خواهیم کرد. در این که حضرت نوح در کجا دفن شده عرض کردیم چیزی در قرآن نیامده، اما در یه بخش از زیارت حضرت امیرالمومنین علیه السلام میخونیم که او و حضرت آدم در جای مدفونند که حضرت علی علیه السلام در آنجا دفن شده است. السلام علیک و علی زجیعیک آدم و نوح، سلام بر تو و بر آدم و نوح که در کنارت آرمیدند. این یک بخش از آنچه که در صدد بیانش بودیم، یعنی خصوصیات حضرت نوح پیغمبر. و الان میرسیم به بخش دوم یا فراز دوم از این داستان عبرت انگیز. قسمت دوم محتوای دعوت و گفتگوی او با قومش هست، چه با قسمت سوم که عکس العمل مردم باشه در برابر ایشون با هم دیگه بیان میکنیم، به خاطر اینکه این دو با هم ارتباط نزدیکی دارند و برای اینکه بفهمیم ایشون مردم به چه چیزای دعوت میکرد و قوم او چه عکس العمل نشون دادند، مراجعه میکنیم به سوره مبارکه هود که گفتیم بیشترین عنایت رو این سوره به قصه نوح داره، و بعد هم به سوره نوح پیغمبر توجه میکنیم و آیات دیگر انشاءالله در این رابطه مطرح خواهد شد از سوره های دیگر. در سوره هود از آیه 25 به بعد اینجور میخونیم: ما نوح رو به سوی قومش فرستادیم و او به مردم گفت که من برای شما هشدار دهنده ای آشکارم. پیامبران با 2 اهرم تبلیغی وارد میدان شدند، یکی بشارت، دیگری انذار، یعنی از بیم و امید استفاده کردند، هم مردم رو مژده میدادند و هم مردم رو میترسوندند. اما چون انذار یعنی ترسوندن تأثیر بیشتری روی افراد داره، از این جهت بیشتر روی نذیر بودن تکیه شده. نذیر همون بیم دهنده و هشدار دهنده است که خداوند می‌فرماید ما او رو فرستادیم به قومش و او هم به آنها فرمود که من برای شما هشدار دهنده آشکار هستم. خب این هشدارش رو چگونه مطرح می‌کنه؟ جز خدا رو نپرستید، چون من از عذاب روزی سهمگین بر شما میترسم. در واقع اومده اول شعار توحید رو مطرح کرده، یگانه پرستی رو مطرح کرده که شعار همه پیغمبران هست. علتش هم اینه که گفتن چون در زمان آدم تا نوح مردمان با اون روحیه ساده و بسیطی که داشتند به خداپرستی مشغول بودن، آرام آرام در میان قوم حضرت نوح میل به بت‌پرستی پیدا شد. از این جهت رسالت حضرت نوح اینه که اینها رو به سمت توحید دعوت بکنه که مبادا با روی آوردن به شرک و چنگان پرستی و دوری از توحید دچار عذاب سختی بشن که دیگه چاره‌ای هم نخواهند داشت و راه فراری نخواهند داشت. حضرت نوح پیغمبر که به دور از مردم سالیان درازی رو در تنهایی و در حال عبادت می‌گذراند، وقتی مأمور میشه مردم رو به توحید دعوت بکنه، در یک روز عیدی در میان جمعیت وارد میشه و دعوت خودش رو شروع میکنه. گفتن دیدن که بت‌ها به خودشون لرزیدن، آتش‌های مورد احترام خاموش شد و در این میان عده کمی فقط به ایشان ایمان آوردند و بسیاری از جمله سردمداران کفر به مخالفت با او پرداختند. آیه را دقت بفرمایید. سران قومش که کافر بودن گفتن تو ادعای پیغمبری داری بر ما، ما تو رو یه بشری میدونیم که مثل خودمون هستی و اونهایی هم که دور تو رو گرفتن یا آدمای پست فرومایی هستن که چیزی حالشون نیست و شما بر ما امتیازی ندارید، بلکه اصلا ما شما رو دروغگو میدانیم. قرآن تعبیر کرده به ملأ. ملأ به کی گفته میشه؟ ملأ به افرادی میگن که در دید مردم یک وجاهتی دارن، عنوانی دارن و به تعبیر دیگه چشم پر کنند. حالا مثلا پولی دارند، مقامی دارند، به گونه‌ای هستن که انگشت نما هستن. اینا رو شون میگن ملأ. اینها ریاست دارن، سیاست دارن، برای حفظ موقعیت خودشون سعی میکنن که آنچه مخالف نظرشون هست رو تضعیف کنند و از بین ببرند. و از این جهت هست میبینیم که همین گروه که ملأ نام دارند موضع‌گیری شدیدی کردند و سه مطلب رو به نوح یادآور شدند برای شکستن او. یکی گفتند تو انسانی مثل ما، بنابراین چرا تو پیغمبر باشی بر ما؟ دوم این که افرادی که دور تو رو گرفتن یه مشت آدم فرومایه و پس هستند. و سوم ما شما رو دروغگو میپنداریم، که در یک کلام اینها به تضعیف و تحقیر و تکذیب پرداختن که این سه حربه افراد بیمنطق هست. حالا انشاءالله ببینیم حضرت نوح علیه السلام در جواب شبهه های اینها چه مطالبی رو مطرح میکنه. این رو انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود در برنامه آینده، که امیدوار ما رو همراهی بفرمایید.
ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. ای دانش و علم کوشش کنید،
نکو سیرت و مهربانی ما، هوا خواه در ماندگانی ما، نکو سیرت و مهربانی ما، هوا خواه در ماندگانی ما.
پی دانش و علم کوشش کنی، جهان روشن از نور دانش کنی. پی دانش و علم کوشش کنی، جهان روشن از نور دانش کنی. پی دانش و علم کوشش کنی، جهان روشن از نور دانش.
خب گرامیان، سخنان استاد دهشیری رو شنیدید. همانطور که کارشناس محترم برنامه گفتند، حضرت نوح علیه السلام با بیانی روشن و روان و گفتاری منطقی و دلنشین قوم خود را به سوی خدای یکتا دعوت می کردند، ولی آنها هرگز حاضر به شنیدن سخنان حضرت نوح نبودند. نوح علیه السلام با تحمل و استقامتی پیگیر شب و روز با آنها سخن می گفت و در هدایت و تبلیغ آنها چون فرزند خود ایثارگری می کرد. اما چه سود که آنها کر و کور شده بودند. عزیزان و سروران گرامی، از شما می خواهیم که ادامه داستان رو در هفته بعد در همین ساعت از رادیو معارف شنونده باشید. خداوند یار و نگهدارتان باد.
الهی به مستان میخانه به اغنا فرینان دیوانه به دردی کشه
Dele.